أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. بحثمون در سوره قریش بود و دیروز در رابطه با کعبه به مناسبت رب هذا البيت صحبت کردیم، مناسب مقداری هم در رابطه با مکه صحبت کنیم. مکه در قرآن به عناوین مختلفی مورد اشاره قرار گرفته. قبل از اینکه اون عناوین رو بگیم و بهش اشاره کنیم، یه نکته رو اشاره کنم و اون که در میان مفسرین و تاریخدان ها در این که مکه اسم کجاست 5 قول وجود داره. برخی گفتن که مکه همه حرمه، خب سرزمین بسیار بزرگی میشه که حدودش هم در کتاب حج معلومه، این محدوده ایست که احکام خاصی هم داره، صید درش حرامه، نمیدونم احترام داره، در اونجا کفاراتی وجود داره. بعضی گفتن که مراد محدوده شهره، که البته چون قول از اقوال قدماست، این که شهر تا هر جا توسعه پیدا کرد کماکان مکه باشه، این محل بحثه. ولی اون عرفن خب طبیعتاً هرچه بزرگتر میشه، قوم قدیم نهایتش همین پل زنبیل‌آباد بوده، همین پایان خیابون صفاییه، از اون برم سرای بازار یه ذره اونورتر پایان شهر بوده، کمان که لذا به این خیابون دور شهر که الان وسط شهره در حقیقت کمربندیه دیگه، دور شهر میگفتن بشه. ولی خب الان تا شاید چندین مقابل او شهر قومه و اطلاق شهر هم برش میشه. در هر صورت بعضی هم میگن مکه نام شهریست که امروزه به عنوان مکه میشناسیم. بعضی گفتن نه، مکه فقط اسم مسجد و مطافه، حتی مسعا هم ذکر نکردن. مکه یعنی مسجد الحرام. بعضی گفتن که نام زیتوواست. زیتووا یه محدوده ایست اوسع از مسجد الحرام. در دعای ندوه هم هست که خلاصه لیت شعری اینش تقرته لکن نوا عبرزوا، که یک کوهیست او غیرها او زیتوا، در دعای ندوه محل بحثه، که البته همینم بعضی ها به عنوان ضعف این دعا تلقی کردن، چون رزوا مورد توجه خاصه گروهیست که بیشتر به محمد حنفیه و اینها گرایش داشتن، میگفتن اونجا پنهان شده. حالا برای رزوای کوهیست او غیرها او زیتوا، که بعضی میگن محل اقامت امام زمانه و میگن امام زمان در زیتوا مثلا اقامت دارد. قول پنجم هم میگن نه، اطراف کعبه است، خود کعبه و اطرافش رو بهش میگن مکه. حالا این اطراف چقدر شامل میشه خیلی معلوم نیست. احکامی بر مکه باره، در اهالی مکه احکام خاصی باره، کمان که یک بحثای تاریخی هم داره. مثلا ائمه هیچ وقت در مکه اقامت نمی کردن طبعاً به پیامبر. پیامبر با اینکه گفته بودن بهترین زمین هاست و من اگه از اونجا بیرون نمی کردن بیرون نمی رفتم، ولی در موارد تاریخی هست که اون یک دوباری که آمدن بعدش، حالا که انه اینو قهر باشه یا هرچی باشه، در مکه اقامت نکردند، بیرون شهر چادر می زدن. البته شهرم اون وقت بسیار کوچیک بوده و از بیرونش از اینجا بوده تا حرم، قدیرا نبوده، 5 کیلومتر راه می‌رفتن، 1 ساعت می‌رفتن می‌رسیدن، نهایتش 1 ساعت می‌رسیدن به حرم یا به مثلا مسجد الحرام. ولی ائمه در مکه نمی‌موندن. ائمه وقتی می‌اومدن برای حج بیرون شهر چادر می‌زدن، داخل شهر نمی‌اومدن. بعضیا همین رو حمل بر این کردن که مثلا در خود شهر کراهت داره یا نباشن، اما دلیل بر کراهتش اگه باشه از این نمیشه استفاده کرد. بچه تصمیه که چرا بشن گفتن مکه، وجوهی گفتن شاید بهترینش از تمکک. تمکک یعنی جستجو کردن، کاویدن، این مکه زدن هم یه جوری از همین ممکنه بگیم در فارسی اومده، نکیدن شاید در فارسی هم بی مناسبت با این واژه نباشه، یعنی اینکه از دل زمین آب رو بیرون کشیدن. به خاطر این گفتن مکه جاییست که دنبال آب گشتن و به دنبال این بودن که آب رو از اونجا بیرون بکشن. در اصل این احکامیست که احکام خاصی هم داره که ما الان فعلا محل بحثمون نیست. این گونه که جابری داره میگه در روایات مکی سخن از مکه نیست، یه بار بلد امین ذکر میشه، یک سری از عواقم ام القرا در تعابیر که به کار میره. اولا یرو انا جعلنا حرما آمنا، که یعنی اینجا رو ما حرم امن یا بلد امین و تین از زیتون و تور سیرین و هاذ البلد امین، به تعبیر بلد امین قرار دادند. که خب این تور و تین زیتون هم یه بحث بسیار مفصلی است که تین و زیتون چه ویژگی دارن. بعضی ها گفتن مراد شام یعنی دمشق و مسجد الاقصا سوریه است، چون یه جاش تین زیاد در میاد، یه جاش زیتون در میاد. بعضیا میگن یه کوه تینی داره، یه کوه زیتونی داره. هاذ البلد الامین هم قطعا مراد مکه است که قطعا به پیامبر اصلی و مثلا موطن اونها باشه. حالا این تور سینین هم چرا به کار رفته رسیدیم به تفسیر سوره تین، اونجا بیشتر اشاره کنم. یا دوباره داره رب اجعل هذا بلدا آمنا، یا رب اجعل هذا البلد آمنا. در قرآن از دعای حضرت ابراهیم که حالا این روزم یه اشارت و مای دیگه بهش داریم. یه تعبیر دیگه این ام الغراش که براش به کار رفته، که بازم هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذي بين يديه لتنذر ام القرى ومن حولها. که این هم یکی از مواردی است که بسیاری مورد تفسیرهایی دادن که اساسا اسلام مال عربه، این آیه مورد عنایت بعضی قرار گرفته، گفتن هذا الكتاب و هذا کتاب انزلناه لتنذر ام القرى کوفه و کیا من حوله ها، مثل دورو برشن جهان شمول بوده نبود. البته جواب هایی هم داده شدن که جواباش روشنه، الا ماشاءالله هم ادله بر خلافش از لسان خود قرآن داریم، که ولو این که این آیه هم یه همچین دلالت اولیه یه ظاهری داشته باشه به اون ادله دیگه کنار زده چه. اینی هم که حالت امین امن بوده، خب دعای حضرت ابراهیم دیگه، رب اجعل هذا بلدا آمنا، این رو بلد آمن قرار بده، امین قرار بده. ورزق اهله من الثمرات، به اهلی که در اونجا هستن ثمرات بده، که این اشاره به اون فراز بعدی آیه که امروز بهش اشاره میکنیم داره. یه قصه ای هم هست که قصه همون حلف الفضول معروفه، که میگن عاصب بن وائل آمده بود یکی از اهل یمن به اونجا، و عاص بن وائل پولش رو خورده بود، این پاشو اومد رفت پیش بنی هاشم. زن هاشم از اهالی یثرب بوده، از بنی نجار. بنی نجار که اون وقت از یثرب یعنی مدینه بوده، ریشه یمنی داشتن. اونم میره پیش هاشم و میگه خلاصه منم یمنی هم، شما هم یه رگ و ریشه یمنی دارید، حالا یا مادرتون یا زن پدرتون یمنی بوده، به داد من برسید. اونجا میان و خلاصه جوانان عرب، جوانان بنی هاشم یه پیمانی رو برقرار میکنن و به نام عرب الفضول که خلاصه از هر کسی که از بیرون میاد حمایت کنن. و این هم یکی از مواردیست که بالاخره به امنیت بیشتر مکه در دوره پیامبر کمک میکنه. از کسی هم از خود پیامبر اون پیمان رو امضا کردن رو معروفه و قصهش هم شنیده. در دوره مدینه هم مراجب مکه تعبیر مکه به کار رفته، تعبیر بکه هم به کار رفته. خب الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم، به بطن مکه. این هم بسیار آیه پرمعناییست. من بعد ان اظفرکم علیهم، میگه بعد از این که شما رو پیروز کردیم بر اونها، ما نذاشتیم اونا شما را اذیت کنن، نذاشتیم هم شما اونا را اذیت کنید. این نکته دومش خیلی معنا داره. حالا نذاشتیم اونا شما را اذیت کنن، خب شما پیروز شده بودید، میگه نمیتونستن. اما چند مسلمان ها هم حالا میخواستن برن و یه انتقامی بگیرن، میگه نه، خداوند گفت نمیشه. که میگه بعضی میگن بر مربوط به داستان صلح حدیبیه است، بعضی هم میگن به بعد فتح مکه است، که خلاصه رفتن و خداوند مانع شد، گفت نمیشه، انتقام نباید بگیرید و مکه سرزمین امنه. که اینم از مؤیدات دیگه ایه که مکه رو امن قرار میده. خب الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم، نه شما رو گذاشتیم اونا رو برید سراغشون، نه اونا رو گذاشتیم بیان سراغ شما. یک بحث دیگه هم بکه است که اون آیه معروف ان اول بیت وضع للناس به بکه للذی به بکه مبارکن به خودن للعالمین. اون آیه اولین خونه ای که ساختیم در بکه بود، که گفتم دیروز بعضی ها از امیرالمومنین اومده گفتن که نه اینکه اولین خونه، اولین خونه مبارک. یه روایتی هم از پیامبر هست که بعد از 45 روز که مکه ساخته شد، مسجد الاقصی ساخته شد. حالا این حالا باید درست بشه چون از اهل سنت هم نقل شد. اما بچه، حالا بچه تسمیهش چیه؟ بعضی گفتن بچه به معنای گریه کردن، اصلا بکا میاد. بعضی گفتن از ازدحام میاد. بعضی هم گفتن یعنی به معنای از بین رفتن غروره. این یه بچه تسمیه. یه دیگه گفتن مکه به میم نام مجموع شهره، اما بکه به با نام فقط همون محل ساختن کعبه است. چه این از عبارت از امام صادقه. از امام صادق فرق بین مکه و بکه این گونه اشاره شده. اما بقیه آمدن و نوع دیگری هم گفتن که اینها اشتقاق کبیر همه، مثل لازم و لازب، چون میم و به خیلی به هم مخرجن، لذا میگن این دوتا جای هم به کار میرن. لازم و لازب هر دو به یه معنا. این هم بکه و مکه یکی هن. به مرور هر دو اسم آمده، هر دو آمدن و این از باب اشتقاقیه که نسبت به هم دارن، فرقی با هم ندارن، مترادفن. این هم در قرآن، خب در مدینه، در روایات، در آیات مدنی مورد اشاره است. در آیات مدنی از مکه با بیت الله هم یاد شده که حج البیت من استطاع الی سبیلا که مورد اشاره است، یا و از بوعنا لابراهیم مکان البیت، که البته این شاید این بیت رو بگیم مراد بیت الله الحرامه، ولی از اون برم برخی گفتن که نه مراد خود شهر مکه است، که حالا ما از بوعنا لابراهیم آماده کردیم، مهیا کردیم و یا صاف کردیم زمین رو که ابراهیم بره این کار رو بکنه. تعبیر دیگه ای که راجع مکه شده بیت العتیق. بیت العتیق بعضی گفتن مراد کعبه است، بعضی میگن نه مراد شهر مکه است. عتیق دو معنا داره، یکی قدیمی که عتیق هم میگیم عتیقه، یکی معنی آزاد شده. گفتن بیت العتیق یعنی اون جایی است که آزاد شده، چون بعضی میگن که حالا آزاد شده از چیه؟ میگن آزاد شده از طوفان نوح، اینجا اصلا طوفان نوح اینجا رو نگرفته، آب اینجا نیومده، به این منطقه سرازیر نشده. بعضی اگر خود کعبه رو بگیریم آزاد شده یعنی اینکه این قابلیت تملک نداره. یکی از شروط عوضین عتق بودن، دیگه شروط عوضین اینه که این بشه انجام سن فرصوی وقت نباشه، موارد نباشه. این هم یکی گفتن که نه این آزاد شده از ملکیت، قابلیت ملکیت نه. بله آره اونجا به خصوص کرد دنبالش دیگه، خدا این کار کرده، مسجد داره یکی کسی میاد اینو مسجد قرار میده اونو خدا اینجا. در آیه آمده که ثم یغزو تفسهم ولیوفو نزورهم ولیتوفو بالبیت العتیق، که تعبیر بیت عتیق آمده در قرآن، که البته گفتم بعضی هم میگن این مراد مکه نیست، مراد خود خانه است. این هم در رابطه با مکه. پس در رابطه با بیت الله دیروز صحبت کردیم، کعبه و وجوهی که در رابطه باهاش هست، در خود مکه همین اصطلاحات درش به کار است. آیه بعدی که حالا در ادامه هست، آیه اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، که فلیعبدوا رب هذا البيت الذي، کسی که اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. طعم رو ما یه دور مفصل در رابطه باهاش صحبت کردیم در آیه که در سوره قبل داشتیم، که ولا تحزوا على طعام المسكين، ولا يحزوا على طعام المسكين، گفتیم یحازون و تحازون هم در آیات دیگه هست. اونجا در رابطه با طعام صحبت کردیم، من دیگه راجع به لغت طعام صحبت نمی کنم. البته اینجا اطعموه، یعنی از باب افعال، چون خود طعام رو گفتیم شامل آشامیدنی ها نمیشه، ولی ظاهرا اطعام رو بعضی گفتن شامل آشامیدنی هم میشه، یعنی بخورانید به اونها یا بیاشامانید. و با اشتها، با احترام، با اکل هم یه فرقی داره که اینو در رابطه با بحث طعام اونجا چون صحبت کردیم من دیگه دوباره اینو تکرار نمی‌کنم. منتها در اینجا سوالی مطرحه و اون سوالاتی هست که حالا سوالات رو دونه دونه بگیم. این خدا اطعمهم من جوع چجوری اطعامشون کرده؟ یعنی چه ویژگی داشتن قریش که اونها رو خدا اطعام کرده؟ مثلا مرغ بهشون داده، غذا داده، وجوهی گفته شده که ظاهرا کتاب‌های تفسیر معتبری هم بهش اشاره کردن. اولین وجهش اینه که شاید هم روشن‌ترینشه به این که خب وقتی اینجا امن شد، تجارت پدید آمد، همون دو سفر معروف که می رفتن رحلت الشتاء و الصيف به یمن می رفتن، به شامات می رفتن، این دو سفر معروفی که اینها داشتند امن و امن باعث تجارت می شده، تجارت هم باعث درآمد می شده و اینها خب پول گیر می آوردن. وقتی پول گیر می آوردن دیگه طبیعتاً گشتن نمی موند. یعنی به عبارت دیگه امن از جوع ناشی از امنیت از دزدها بوده که بعدش اشاره کن. یه قول دیگری گفتن که سفر بر اهل مکه سخت آمد و لذا خداوند به دل حبشی ها انداخت که حبشی ها اومدن به جایی که اینا برن اونجا، اونا جنس آوردن به جده. البته یه تحافظی هم در این نقل وجود داره، میگه اونها اجناس آوردن به مکه، بعد اهل مکه میرفتن از جده میخریدن. حالا یا مثلا تقدم میکردن که بحثی داریم که در بحثای خیار قبن میگن که نکنن این کار رو و درست نیست، تلقی روخوان که زودتر برن به کسایی که از بیرون میان، یا لایه این بوده، یا این که مرادشون از مکه میان تقیه حرم مثلا به اون معنای بازش بید. میگن اهل حبشه می اومدن و در جده با کشتی جنساشون رو می آوردن، لذا برای این که میگه اهل مکه را بیفتن و برن تا حبشه، اینو ازشون خداوند برداشته. اینا یه اندازه دو روز می رفتن تا جده، جنس رو می خریدن می آوردن. خیلی هم تجارت راحتی براشون بوده، دیگه عملا وارد کننده شده بودن. یه نکته رو توجه بکنیم، سفر در روزگار قدیم بسیار سخته. یعنی شما یه این کتابی هست، من قبلا هم شاید جایی بهش اشاره کرده باشم، این سفرنامه حاج سیاح رو ببینید، ببینید چقدر سفر کار مشقتباری بوده که حافظم حاضر نمیشه که اینجا بره. کسایی هم که میرفتن مریض میشدن، دوره طولانی بوده، سختی بوده، راه ها بد بوده، جای خواب وجود نداشته، اینجور نبوده که حالا اگرم همه امنم باشه دوزم نزنه. نفس سفر جای سخت، کار سختی بوده. رضا اینکه بشکت سفر رو ازشون برداشته که اینقدر نیست که برن تا یمن و بعد برن تا حبشه و اینا برن بگردن، این برای لطفی بوده که شده. البته در روزگار قدیم سفر و مکسن که می رفتن خیلی هم تجربه پیدا می کردن، کتاب ها می نوشتن، مثل همه ابن بطوطه که خب یا تاریخ جغرافیا و مثل مثلا تاریخی هم داره، از جهان اسلام بسیار هم ارزشمنده، و دیگران که نوشتن از اون برم گفت سفر کرده بسیار رویت دروغ برم می گشتن، یه چخانه هم می کردن که یه جایی چی بوده و چی نبوده، از اینجا می خردن یه همچی ببن. بچه سوم از امهم جوع اینه که میگن پیامبر سال اول هجرت نفرین کرد اهل مکه رو، گفت خدا اینا ما رو اذیت میکنن، همون بلایی که سر یوسف آوردن سر ما میارن. یوسف هم 7 سال باعث قحطی شد، تو هم یه قحطی در سر اینا بیار. به یه قحطی اومد، اونا اومدن روی پیغمبر گفتن غلط کردیم، دعا کن و ازمون خوب شه، و پیامبر هم دعا فرمودن و اخسب البلاد، یعنی بعد از قحطی رونق گرفت، سرزمین ها آباد شد، چمن سبزه در آمد، حسیب در اومد، یعنی یاسف شد. لذا این اشاره به همون داستان قحطی از امهم جوع، یعنی خدای سبحان کاری کرد که اون قحطی از سر اینها برداشته شد. ولی به نظر من بله چرا میسازه اون بلایی که میاره سر قوم نوح و قوم حاد و عود و قوم سمود و عود که نداریم، عاد و هود و همه اینا و اقوام اینها، در حال اینا با اونم میسازه دیگه. به هر حال بیاید رحمت وقتا اینه که بلای به سر کسی هم آورده بشه، از ما به این که میدار بشه و در خیلی هوشیار بشه. اما به نظر من میرسه با توجه به اینکه رحلت شتاء و صیف قبلش اومده، دو معنا در رحلت دیروز گفتیم دیگه، گفتیم یه معنی رحلت یعنی این که شینه ها برن به سفر، اگر این باشه این اطعام از جوع یعنی امنیت برقرار کردیم، شما تونستید تجارت بکنید، پول در بیارید، خب بالاخره ایلاف هم شد. اون بحثی که گفتیم از هاشم، گفتیم که گفت همه فقرا رو جمع بکنید و هر کی هر چی داره پخش بکنه و تجارت بکنیم و پول بدیم و مورد احترام واقع شدید. به خصوص اگر ارتباط شما سوره فیل هم بپذیریم، یعنی بالاخره ابراهیم که اومد همه عرب از شما حساب برد، طبیعتاً بهتون احترام گذاشت، بقیه رو غارت می‌کردن، شما رو غارت می‌کردن. اگر هم گفتیم رحلت از شتای و سیف به معنای اون وقتاییست که دیگران می‌اومدن به مکه، یعنی رحلت سایر اقوام به مکه که گفتیم یکیش در رجب و تابستان می‌اومدن، یکیش هم در زمستان برای حج می‌اومدن. این دوتا را هم اگر گرفتیم که رحلت شتا، اون وقت این هم میشه خدا شما رو از جو نجات داد، چون اونا می اومدن به اینجا، خب طبیعتاً به خاطر موندنشون از شما پول ازشون می گرفتید، به خاطر آبی که بهشون می دادید پول می گرفتید، طوافشون می دادید پول می گرفتید، مثل یک نوع صنعت توریست دیگه. همین الان هم عربستان با همین داره زندگی می کنه. اون وقت هم وقتی تعداد زیادی کاروان و قبیله و اینها وقتی وارد شهر بشن، طبیعتاً پول مجبورن هزینه بکنن، پول که هزینه میکنن اینا دارا میشن، دارا میشن، اجناس میخرن، میفروشن، کاسب میشن و زندگیشون میشن. خب همینم باعث شده در مکه ما بازارهایی داشته باشیم، سوق اوکاز که خیلی معروفه، ذی‌المجاز خیلی معروفه، یه سوق مجنه یا مجنه، من اعرابش هم نمیزم که شد ندیدم، اون هم بوده که ظاهرا اون هم جزء سوق‌ها و بازارهای بزرگ فصلی بوده که در اونجا وجود داشت. این هم یه نقطه. نقطه بعد این که این من چرا اومده، اصلا چرا گفته اما هم من جو از اما هم کافی بودیه، شما رو ادعام کرد و ایمن داشت، آمن اطعمه هم و آمنه هم، چرا منجوب آورد؟ اولا بگیم من اینجا من بدلی است. در معانی من یکی از معانی معانی بدلیه، یعنی اطعمه هم بدلن من الجوب، به جای جو اطعام کرد، به جای خوف امان داد. این در موارد زیادی داریم، عرضیتون به حیات دنیا من الاخره، یعنی بدلا عن الاخره رضایت به دنیا دادی، یا من تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله، به جا و بدل از خدا این اموال اولاد به کارتون نمیاد. یا ولو نشاء لجعلنا لجعلنا فیکم ملائکتن فی الارض که یخلفون یا حالا یخلفون، یعنی اگر بود لجعلنا فیکم نیست، لجعلنا منکم، بدلا از شما لجعلنا منکم، بدل شما ملائکه رو قرار میداد که اونها بیان اونجا و خلاصه اونها باشن در زمین. اما اینکه چرا اساسا من آورده شد، حالا من بدلی هست قبول، اما چرا من آورده شد؟ یکی گفتن که اشاره به اینه که اگر من نبود، اگر لطف ما نبود شما اطعام نمی شدید، اما نه اینقدی که وضعتون از صد بشه بیستان، از صد بشه صفر. یعنی یه وقت ناکنید، الان من بهتون میگم آقا بنده شما رو اطعام کردم، شما میگه خیلی ممنون، البته اگرم نمی کردی بالاخره ما شب خونمون اون پنیر داشتی، حالا خدا پدر تو بیامرزه توی حلواردن اضافه کرد. یه کسی به شما میگه آقا من به شما اطعام کردم، میگه خیلی خوب قبول، ولی اگه نبود ما از گشنگی نمیمردیم. این داره میگه ما اطعام از جوع کردیم، یعنی اگه نبود گشنگی بود، لذا این اضافه معنای خاص داره. اطعامی نیست که اگه خدا نمیکرد مثل سایر اقوام دستتون به دهنتون بالاخره فل جمله میرسید. تو اون بیابون تلف می شدید. آمنه هم من خوف، اگه نبود اینجور نبود بگیم حالا نبودم حالا بالاخره خودمون لشکر درست می کردیم. نه، خوف می گرفت شما رو، که حالا راجع به خوف هم رو صحبتی می کنیم. این یکی تو بومن فخر رازی نفتی لطیفی داره، میگه نگاه کنید خداوند می فرماید که ما از جوع نجاتتون دادیم. یه اشاره لطیفی داره به این که زیاد نخورید، نگفت اشبعهم من جوع، یعنی شیشما رو تقل کنید، جوع نداشته باشید، ولی دیگه به سرحد این چه هر روز بادمجون و هر روز حالا نمیدونم اینا هم نباشه، در هر یه رعایتی هم بکنه. از همه هم من جوعه، یعنی به هر حال مازاد جوع رو خیلی نمیپسنده، تعریف
نمیده.
نقطه بعدی این چه چرا من آورد و ان نیاورد، این هم این نقطه ایست که باز فخرش اشاره میکنه. میگه اگه میگفت از همه هم انجو، یعنی این خیلی بعیده، یعنی با ان اگر آورده میشد بعید بود، میگفتش که یعنی ما شما رو اطعام کردیم ولی خیلی دیرتر از این که جو شدید، یعنی جو شدید و یه دوره گذشت و طول کشید و بعد اطعام شد. اما وقتی من آمد چون این معنای نیست، چون ان لتبعیده، ان زمان طولانی است. البته حالا من نمیدونم واقعا ان به هم معنا باشه یا نه، لذا این قسمتش رو هم میکنیم بر قول و واگذار میکنیم به قول ایشون. نکته بعدی این که اساسا در چی گفته شد این فراز اطعمه هم من جوع و آمنه هم من خوف، خب بر چی گفت؟ تا اینجا اگرم نمیگفت کافی بود به این که ای اهل قریش، خداوند به شما لطف کرد، دفع ضرر اصحاب فیل رو کرد، ایلاف هم در شما ایجاد کرد، امنیت هم به خاطر اون ایلاف بود، دیانتش گفته بود، محبت هم که آورد، معانست هم آورد، پس عبادت کنید. دوباره چرا گفتش که رد به این بیتی که شما را از جو باز داشت، شما را امانت داد؟ یک مطلب اینه که اولا خب اینی که این امنه در معنای ایلاف که نبود، که ما از معنای ایلاف اینو استخراج کردیم، و نکته بعد این که ما نپذیرفتیم که بحث سوره معلق و متعلق به سوره فیل باشه، لذا باید به نوعی خود این سوره هم بحث امن رو که برای موضوع ایلاف مهمه توش بیان بکنه. اما یه بخش دیگه ای هم در توجیهش آوردن و گفتند که چند این جواب یک سوال مقدره، یعنی قریش میگفتن خب آقا شما فرمودید فلیه با دورت به آزل بیت، خب ما اگه عبادت کنیم چجوری افتضاح کنیم؟ گفته بود گدایی کن تا محتاج خلق نشی، حالا ما اگه عبادت کنیم چجوری زندگیمون به شرحه؟ اینجا آیه میگه که شما عبادت کنین، خدا خودش اطعامتون میکنه. به عبارت دیگه اگر بخواییم این بچه رو بپذیرین، زبان سادش اینه که اهل مکه میگفتن خب آقا اگه ما نریم تجارت ما چجوری زندگیمون بچرخه؟ خدا به ما گفته که شما بمونید چراغ حرم رو روشن نگردارید. خدا جواب میده شما اینجا بمونید چراغ حرم رو روشن نگه دارید، زواری که میان رو نگه دارید، ما به سبب اون که اونا میان رزق ما با دست مهمان میرسد از خانه خیلی، اونا که میان خودشون رزق رو بر شما میان. نکته دیگری که این آیه یک نوع منت گذاشتن توشه و سوالی که شده اینه که گفتن آقا امتنان با حکیم نمی سازه. منت داره می زاره، آقا ما بودیم این کار کردیم، من این کارو کردم ها. در حالی که منت گذاشتن با کریم سازگار نیست. کریم منت نباید بذاره. جوابی که در اینجا داده شده جواب خوبی هم هست. ببینید شما دو جور اون کاری که کردید رو به رخ فرزندتون میکشید. مثلا فرض کن برای بچه‌ت یه کاری کردی، دانشگاه ثبت نامش کردی، بزرگش کردی، مادری مثلا فرض کنید 9 ماه شیر داده به بچه، 2 سال شیر داده، 9 ماه به شکم کشیده، زندگیشو تامین کرده، پدر بزرگش کرده، یه وقته اینو بهش میگه آقا من بودم این کارا رو کردم، من به تو این کار رو کردم، من تو رو بزرگت کردم، بچه بودی بردم، چقدر رو پای خودم برس کن خوابوندم، چقدر به بغل گرفتم در اون بر بردم، من براتون مقدمات تحصیل فراهم کردم. یه وقت اینا رو میگه که بهش بگه حالا بیا نوکر من شد، این میشه منت گذاشتن. اما اگه همه اینا رو میگه بگه حالا بابا به حرف من گوش کن، من بعد تو رو نمیخوام، منی که اینقدر تو محبت کردم بعد تو نمیخوام، گوش کن، همینم به خاطر خودت. به رخ کشیدن محبت های گذشته برای این نیست که شما او رو ذلیل خودت کنی، برای این که او رو تابع حق کنی. یادتون باشه از امام نکته رو خوندیم هفته گذشته، گفتیم فرق بین ریاضت حق و ریاضت باطل از آش آبادی نقل کرده بود. فرقش قدم چیه؟ قدم حق و قدم نفسه. اگه همه این کارا رو میکنی، همه این کارا رو میکنی، یک اصلا پا میشید میرید 40 شبانه روز یک ریز دعا میخونی که چی بشه؟ جن بگیری. که جن بگیری چی بشه؟ که تو خیابون میدی مردم ازت بترسن. این خاک بر سر این تعلیم و تربیت و ریاضت و مجاهدت با سرعت به نار جهنم. اما اگه این کارا رو میکنی که تعالی روح پیدا کنی خوبه. بحث اینه ببینید این کارا برای چی میکنید؟ با برای معنا میشه، برای این که من ارزش پیدا کنه قلبی، برای این که من تعالی پیدا کنه، من روحم در مقابل خدا خاضع بشه خوبه. من اگه میخواد محوریت پیدا بکنه بله، من اگه میخواد استحاله بشه و از بین بره خوبه. در امتنانم از این جهت درسته. اگر واقعا ما به دنبال این هستیم حد ببینیم، اگر داستانی که وجود داشت اینه که شما میگید من این کارها رو برای شما کردم، که خدا میگه ما این کارها رو برای شما کردیم که شما بیایید عبد من شید، که من مهمم، علیه بالله خدا احتیاج دارم بده. اما اگه این کارها رو میکنید میگید آه نگاه کن همه اینا بازم برای این که تو آدم شید، اینا رو به رخ میکشه که بگه آقا گوش کن ما بعدتو نمیخواییم. اینه بند. اینه این نکته. حالا آمنه هم من خوف هم اشاره کنیم به این که آمنه هم من خوف یعنی از چه خوف؟ یک، از خطراتی که در سفر پدید میاد. یه دوم، آمنه هم من خوف در داستان اصحاب فیل. اینم دوتا. سوم این که بگیم در مکه جزام نمیاد. بعضی از مفسرین گفتن آقا مکه جزام نمیمده. جزام بسیار بیماری بدی بود سابق، نمیشناختنشم، وبا و طاعون و اینا وقتی می اومده یک اپیدمی هایی که الان یه پله بالاتر میگن جهان شمول میشه، اینها همه رو می گرفته، منتها جزام نمی رفته، بقیه می اومدن و می زدن و می رفته بعد مدتی. الان هم فهمیدن خب مشکلاتش چیه، به چیزهای خیلی ساده هم هست. الان مثل کرونا که اومده یه بحثی شده که میگن زنبور میشه، زنبور خیلی خوبه. اما بعد ها مثلا میگم معلوم میشه مثلا اگه شیبیت کسی بخوره دیگه کرونا نمیگیره، اما هنوز کسی رو نمیدونه، نمیشه. آب مثلا سالم اگه میشده خب طرف وبا نمیمرده، و اگرم آب زیاد میخوردن ولو همون آب بده نمیمردن. نه معمولا آب نمیخوردن که به بیرون روی دوچار نشن، آب بدن همون میشده میمرد. تا اون یه جور دیگه‌اش بوده، منتها جزام معمولا وقتی میومده نمیرسه، یعنی میمونده، بیماری خوره که مکره هم بوده. حالا گفتن در مکه نمیومده، شاید هم راست باشه نمیدونه. سومی گفتن آمنه هم من خوف، اشاره به اینه که خداوند اونها رو از خلافت غیر قریش مسون داشت. خلیفه فقط از قریشه که پیداست این فقط و فقط برای همین فرمون قومگرایی بنی امیه است. پنجمی گفتن که آمنه هم به وسیله اسلام، ما اونها رو به وسیله اسلام ایمن داشتیم و اونا می دونستن که کفر غلطه، ولی نمی دونستن چی رو باید جاش بیارن. و مهمتر این که می گفتن خب حالا ما دست از اینا ورداریم تجارتمون چی میشه؟ دقت کنید خیلی درس بزرگی ها بر هممون هم یک حرف دیگه، آقا من می دونم این غلطه، ولی حالا اگه اینا وردارم این کار رو نکنم خب زندگی چیکار کنیم؟ حالا که فعلا مردم عوام هم دارن این کار میکنن، اینا میفهمیدن بوت ها غلطه، اما میگفتن خب حالا این بوت ها نباشه دیگه کسی نمیاد، کسی نیومد تجارتمون چی میشه؟ کاسبیمون چی میشه؟ اگر این بره چه بشه؟ اگر تجارتمون برداشته بشه ما چجوری تونیم مکه زندگی بکنیم؟ لذا حالیش رو میشده این بوتا هیچی ارزش نداره. یعنی اگرم بیرون میومدن این بوتا ارزش داشته براشون، اونا که اونجا بودن که میفهمیدن اینا صبح به صبح باید برن دستمال بکشن، گرم خاص بگیرن، بعضیش میفته میشکنه باید برن دوباره با دو و دوشاب درستش کنن، اینا رو چی کار کنن؟ ولی میگفتن خب حالا همینا بمونه، چون اگه این بابا محترم باشه حالا اینو شما سرایت بدید به خیلی از مسائلی که دور خودمونم هست، ما چیکار کنیم؟ این میگه آمنه اون من خوب، میگه بابا پیغمبر میگفته شما اینو بردارید، دست از اینا بردارید، من ملک چین و روم و ایران رو بهتون مجده میدم. یه ذره جلوتر نگاه، یکی هم که از مواردیست که جالب اینو فقط آوردم بر این، فخر رازی از این تفسیرهای خیلی باطنی کرده، چون معمولا گرفتار این دو تفسیرهای باطنی نمیشه، میگه اطعمه هم منجو، یعنی منجو الجهل به طعام الوحی، و آمنه هم من خوف، یعنی من خوف زلال به بیان الهدا. که این دیگه خیلی تعبیر باطنی است که اینو برگردونیم به این. به هر حال اینم یکی از موارد چیش را چش احتمال در آمنه. در رابطه با لفظ خوف البته مطلب داشتیم، اما خب چون موند یه موقع دیگهی که به این لفظ رسیدیم من نوشته بودم، چون فردام تعطیلیم، بعدم هفته آینده نمیدونیم، اگه درس ها انشاءالله شروع بشه برمیگردیم بحثمون رو به سیاق نهج البلاغه، که انشاءالله اون بحث نهج البلاغه خطبه اشباحمون رو تموم بکنیم. او که تموم شد حالا تصمیم بگیریم که آیا دوباره همون نهج البلاغه رو این ساعت ادامه بدیم یا بیاییم سراغ بحث تفسیر. حتما از دوستانمون وقت یک استفساری میکنیم، ولی چون یه حدود فکر میکنم دو سه هفته ای ما با نهج البلاغه این خطبه اشباح انتهاش مونده، بمونم یه 60-70 جلسه شد خطبه اشباح هم نهج البلاغه چند جلسه شده های چقدر؟ 50 تا بیشتر شده. حالا اونم بوده، اینم حالا 45 جلسه مونه امروز ها؟ حالا حالا بریم سراغ اون بحث نهج البلاغه رو تموم بکنیم، یه حرفش در جلسه داریم، اون که تمام شد اون وقت ببینیم آیا نهج البلاغه رو ادامه بدیم یا تفسیر رو ادامه بدیم یا هیچ کدومش رو یا هر دوش رو، یا ببینیم اصلا درس چی میشه. تا انشاءالله هفته آینده دوره بربنده که خیلی مبارکی بود، به هر حال سرکار داشتن با آیات قرآن توی این ایام.